بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين تولد وجود مقدس قطب عالم امکان مقام تمنا و آرزوی همه انبیا و اولیا را خدمت عزیزان تبریک عرض می کنم و به اعتبار این که یاد اون حضرت خودش وسیله می شود تا نور اون حضرت معرفت با اون حضرت رو در ما ایجاد کند، یه ذکری در رابطه با مقام حضرت مطرح میشه انشاءالله. نوشته ای که در خدمت دون هست به همین قصد آماده شده است که عزیزان آروم آروم بحث رو با من بیان، تو امید این که انشاءالله این که می فرمان به ما اگر کسی عارف به ما و به حق ما بشه و به زیارت ما بیاد، مثل آن است که در خون خودش در راه خدا غلطیده است. یعنی معرفت به مقام اولیا و امام زمان معرفتی است که به فنای انسان در مقام حضرت حق منتهی میشه. عنوان بحث هم طور که ملاحظه میفرماید خدا توحید هستی و امام زمان علیه السلام توحید انسان مطرح کردیم. ظاهرش هم مشخصه، یعنی چطوری شما در این عالم خدا دارید، این خدا رو از کجا گیر آوردید؟ اگر فرهنگ فهم خدا در جامعه انسانی درست شکل بگیرد، حتما فرهنگ فهم خدا به معنای توحید به فرهنگ فهم امام که توحید انسان هاست ختم میشه، آروم آروم انشاءالله روشن میشه. مطمئن باشید این که این همه اصرار شده است که اگر امام زمان را نشناسید به مرگ جاهلیت مرده اید، میخوان بگن آقا یک مقامی است، باید خیلی افکار رو ادب کرد، خیلی باید از اون روحیه حسی کسرت زده سیر کرد تا به این گوهر عالی عالم خلقت یعنی امام زمان پی برد و همیشه این حقیقت عالی در عالم بوده است و پیامبرا توسل پیدا می کردن به اون مقام. اینه که حالا آروم آروم این شماره یک را با هم می خونیم. میگه توحید یعنی یکی کردن کسرت ها. شما مثال ساده شو ببینید، شما اگه یه مقداری گیاه دیدید، درخت و بوته و نمیدونم گل و اینا، میایید میگون گوهر واحد اینا چیه، بعد میرسین به این که یک خاصیتی در همه اینها واقع است و جاری است به نام نمو. اینا میگن اصطلاحا شما کسرتها را در این رابطه به وحدتش نایل شدید. واقعیت دیگه، واقعیت است که در تمام این گیاها یک چیز واحدی هست، یک گوهر واحدی هست به نام نمو مثلا. خب این یه نحوه دیدگاه توحیدی است، اما در حد چی؟ در حد فهم وحدت و توحید این چند تا بوته و درخت. پس جمله رو ادامه میدیم. توحید یعنی یکی کردن کثرت ها و نظر انداختن به حقیقت باطنی کثرات عالم و در نهایت نظر به حقیقت الحقایق که حضرت احد باشد. خب شما در این دعای عزیز کمیل تمرین توحید میکنین دیگه، میگوید که خداوند اللهم، بعد شروع میکنین چیا رو میگید؟ اسماء الهی رو میگون، به رحمتت که وسعت کلشن، یعنی نگاه میکنین تمام اشیا را از ملک گرفته تا زمین و انسان، میبینین که یه رحمتی از یه رحمتی در همه اینا جاریست. باز نگاه میکنید، پس این رحمت حقیقتی است که در همه این عالم جاریست. باز نگاه میکنید، میبینید یه قوتی است که تمام، یه قدرتی در تمام این اشیاء عالم هست که همه اینا رو در قبضه خودش گرفته. باز نگاه میکنید، یه عزتی که تمام این عالم عصیانی نمیتونه بکنه، مقهور است. باز نگاه میکنید، اسمایی را میبینید که ارکان عالم را اشغال کرده است. حالا این اسما سمیع بصیر، یعنی نگاه میکنید میبینید دقیقا خداوند قبل از این که شما باشید صدای شما را شنید، شما را رزقتون را قبل از این که به دنیا بیاد خلق کرد. پس معلومه که خدا حاضر است قبل از قیامت در این عالم. اسم رزق حضرت حق توی عالم هست. خب نتیجه چی شد؟ یعنی شما با دیدگاه توحیدی متوجه حقایقی میشین در این عالم که این عالم مظهر اون حقایق هست. همین مثال آخری ها دقت کنید، شما به هر چی در این عالم نگاه بکنین میبینین رزقش از قبل تعیین شده. پس میفهمین یه رزاقی در تمام این عالم برای تمام این موجودات موجود است. خب پس انتقال پیدا کردین از پدیده های مرزوق به حقیقتی به نام رازق. میگن این دیدگاه توحیدی. دیدگاه توحیدی یعنی چه؟ همون دوباره شماره یک رو نگاه کنین، یعنی یکی کردن کثرت ها، یعنی این کثرت ها که در این عالم هست در یک حقیقتی یه بود یگانه دارن که چی؟ همشون رزاقی برشون جاریست. خب این شد حقیقت عالم از جهت رزق عالم. حالا از اون ورم رحمت در عالم دیدی، از اون ورم قوت رو دیدی، بعد میرسیم به این که این رحمت و قوت و سمیع و بصیر و رازق و محی و ممیت بودن، این حقایق تازه یک حقیقت الحقایقی اینا را جمع میکنه، اون میشه چی؟ احد. برای همین یه واحد داریم، یه احد داریم. واحد یا الله بگید مقام جمع اسماء، احد مقام استقراق و هیچ شدن اسماء. در مقام احد همه این اسماء به یگانگی میرسن. خب نمیگن توحید، همه ما باید در این توحید وارد بشیم. توحید شرط نجات هست. برای این یه وقت یه کسی خیلی صفات خوب داره، دیدگاه توحیدی ندارد، یعنی این اصلا وارد تفکر نشده. شماره دو را به همین جهت میخونیم. تفکر یعنی سیر از ظاهر به باطن و فهم و توجه به آن باطنی که عامل اجتماع آن کثرت‌های ظاهری است. شما وقتی که دیدگاه توحیدی پیدا کردید، کثرت‌ها را وصل به وحدت میبینید. خب میشه توحید. حالا انتقال از کثرت ها به یک حقیقت واحدی که این کثرت ها رو تدبیر میکنه، این از طریق تفکر و سیر دینی انجام میشه. تفکر شدید و غلیظ داره، زلال و غیر زلال داره، اما آخرش تفکر خاصیتش همینه. تفکر فقط و فقط یعنی همین که سیر از کثرت ها به سوی وحدتی که حقیقت این کثرت هاست. برای همین هم شما در مراتب توحیدی دون یه جا انشاءالله میرسید که خدای شما خدای واحد است. میبینید تمام این عالم رو یک حقایق واحدی که هم سمیع است، هم بصیر است، هم علیم است داره اداره میکنه. یعنی خدای شما خدای مناجات، خدای چیز میشه جوشن کبیر، دعای جوشن کبیر. یه خورده میان جلوتر خدادون خدای مناجات شعبانیه میشه. دو تا خدا نیست ولی دو توحید است. توحیدی که آروم آروم یه وقت ما خدا را به رزاقیت میشناسیم، به سمیعیت میشناسیم، به بصیریت میشناسیم. یعنی از این عالم کثرت میگذریم به وحدتی که این عالم رو تدبیر میکنه میرسیم. یه وقت از اینم میایم بالاتر به احد میرسیم. برای همین در روایت داریم آخر الزمان یه عده‌ای پیدا میشن سوره قل هو الله احد را میفهمن. درجه تو باز در روایت داریم در سوره قل هو الله احد و لا اله الا الله مخصوص دین اسلام است. یعنی این همه توحید جای دیگه پیدا نمیشه. خب پس ما در واقع یکی از استعدادها و توانایی هامون توحیدی شدن است. یعنی سیر از کثرت ها به اون وحدتی که حقیقت این کثرت هاست. خب شماره 3 را بخونیم. شایستگی تفکر به رسیدن به حقیقت توحیدی است. یعنی تفکر چه موقع تفکره؟ وقتی شما بتونید سیر کنید از کثرت ها به احد، به توحید. خدا میدوند این جوری است. یعنی واقعا این جزء زندگی ما باید بشه. این که میبینین میگن آقا مشغله ها را کم کنین، کم حرف بزنین، آرزوهای دنیایی را کم کنین، شخصیت گرایی نداشته، یعنی خودتون را نخواهید مطرح کنین، شهرت طلب نکنین، برای اینکه به این بهترین گوهر یعنی اعتقاد توحیدی برسیم. تفکر حقیقی، اصلا تفکر در دین در اون بحث زیارت عاشورا عرض کردیم، تفکر در دین یعنی سیر، یعنی سیر از کثرت به احد. این که شنده میگن بهترین عبادت تفکر است، نه یعنی مثلا این فلسفه بخونیم بهتر، یا مثلا میفرماند بهترین عبادت عبادر از امام معصوم هست تفکر بود. عبادر چه کار میکرد؟ عبادر به دنیای توحید وارد شده بود، دائم سیر میکرد از این کثرت ها به وحدت. پس فکر شایسته چه فکریست؟ فکری که بتونید از کثرت‌ها سیر کنید، اون گوهر این کثرت‌ها را پیدا کنه. گوهر اولیه این کثرت‌ها همین اسماء، همین سمیعیت، همین بصیریت. گوهر این اسماء خود ذات هست، خود احد هست. حالا ذات که خود بازم احد ذات نیست، ما بیشتر از ذات نمیتونیم بفهمیم. برای همین در شماره 3 میگیم توحیدی که شایستگی تفکر برسیدن به حقیقت توحیدی است. یعنی تفکر مال اینه که ما به توحید برسیم. توحیدی که همه اشیا را در خود جمع دارد و عامل یگانگی پدیده ها یه به ظاهر پراکنده است. مثال سادهش توحید خودتونه. شما ببینید، شما فکر میکنید، حرف میزنید، گوش میدین، بینا هستین، شنوا هستین، متکلم هستین، مفکر هستین، متخیل هستین، اما همه اینا رو میگردید به کی؟ به یه ذات، به یه ذات، اون ذات خودتون که یکیه. پس همین رو باید در عالم آروم آروم متوجه شد. شماره 4 همین نکته رو میخواد بگه، ولی اینا در یه قاعده مشهوری ورده است. من حیفم اومد که این قاعده رو عزیزان ندونن. خیلی قاعده خوبیه، کمک میکنه. این قاعده مشهور است که بسیط الحقیقت کل الاشیاء و لیس بشیء منها. یعنی مثلا یه قاعده توحیدی است. میگه خب حقایق عالیه در این عالم، همه این اشیاء هستن، هیچ کدوم اینا نیستن. مثلا منتون اول داشته باشید، من شما تن، گوش دادن مال من است، مال تن چه نیست که، دیدن مال من است، حرف زدن، فکر کردن، تخیل کردن، اینا همه مال من است. همه اینا مال من است. من است که میشنوه، من است که میبینه، من است که فکر میکنه. پس همه ایناست اما یه من است، یعنی کثرت نداره. همه اینا هست، هیچ کدوم اینا نیست. شما نمیتونید بگون که من فقط شنوام اما غیر شنوام نیستی. شنوایی از شما جدا نیست، شما هم نیستی. بسیط الحقیقه، حقیقت بسیط یعنی حقیقت غیر کثیر. بسیط الحقیقه کل الاشیاء، تمام شنیدن و گفتن و فکر کردن پس و لیس بشیء منها، هیچ کدوم اینا نیست. توحید یعنی همین. شما میرید حالا به حضرت حق جل جلاله، حضرت حق تمام کمالات موجود در عالم هست، هیچ کدوم اینا نیست. احد است که احد است، هو قل هو هو تو فرمایشات امام ها هست دیگه که میگه به جایی برسی که هیچ وصفی برای خدا نمیتونی قائل بشی. تمام در خود خطبه یک هست که چی؟ کمال المعرفه نفی و صفات ان. به معرفت کامل میرسی که فقط میتونی بگوی او. خب مراحل توحید پس تا اینجا شد که ما حتی به این عقیده میرسیم که حقایقی در این عالم هست به نام بسیط الحقیقه، ملائکه از یه جهت، اسماء الهی، رحمت خدا که تمام عالم رو گرفته، یک بسیط الحقیقه. خب این رحمت ها شما در تمام عالم میبینید، از این آبی که داره حرکت میکنه صورت رحمت حق است، این هوایی که اگه هوا نبود، این باد اگه نبود، خب نمیشه. پس تمام عالم رو رحمت خدا گرفته، رحمتی وسعت کل نشه، همه عالم رحمت خدا گرفته. اما شما میتونید بگید رحمت عبارت است از این آب، از این مثلا نا. نه، همه اینا هست، هیچ کدوم اینا هم نیست به خودی خود. پس بسیط قاعده بسیط الحقیقت کل الاشیاء و لیس بشیء منها، یعنی آن حقیقت واحد همه اشیاء را در بر دارد بدون آن که خودش یکی از آن اشیاء باشد. وقت روش بذارید، قول به شما میدم اگر بخواید که معارف معصوم حل بشه ما باید فکر زیاد بکنیم. یکی از آن اشیاء نمیتونه باشه، مثل نفس که همه قوای بینایی و شنوایی و عاقله را در بر دارد و در عین حال خودش است و هیچ کدام از آنها نیست. و تفکر توحیدی یعنی متوجه بسیط الحقیقه عالم شدن. حالا اصطلاحا شما کاری نداشته باشین، اصطلاحات دینی خودش خیلی بهتره. پنج، خب یکی از عقایدی که شرط ایمان است ایمان به ملائکه است. همین آیه را بخونید در وسط شماره پنج، میگه چی؟ آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون کلون، یعنی کیا کلون؟ یعنی مؤمنون و پیامبر. چی؟ آمن بالله یک و ملائکته دو و کتبه سه. یعنی مؤمنین و امام یعنی پیامبر امام، اینا ایمان به ملائکه دارن. ایمان به ملائکه یعنی چه؟ دو تا نکته. یعنی اولا میدانند که یه حقایقی بالاتر از این عالم هست که مدبر این عالم است. ما در قرآن و روایت داریم تمام این عالم بر اساس مدبرات هم یعنی ملائکه میگردد. یعنی یک برگی که از زمین میفته ملائکه دارد، اما نه اینکه یه ملک برای یه برگ. ملک یک حقیقتی است که تمام حرکات و سکنات، مرگ، حیات، رزق، نمیدونم علم، اینا تمامش بر اساس وجود مقدس ملائکه است. خب پس شماره پنج میگه در راستای فهم حقایق کلی، که به ناس ما حقایق کلی را بفهمیم، فهم ملائکه نیز لازم است. لازم است، یعنی پس اولا باید بدانیم ملائکه عالم دارد، ثانیاً باید ایمان به ملائکه بیارید. ایمان آوردن یعنی ارتباط بشه پیدا کرد. یعنی حالا شما حساب کنید، ایمان به ملائکه نه علم به ملائکه. ایمان شرطش چیست؟ یعنی کشف قلب اون حقیقت باطنی را. خب ما شرط ایمان است، به قول بزرگان ما از جمله شهید مطهر رحمت الله علیه می‌فرمایند کی گفته است که یکی از اصول دین ایمان به ملائکه نیست و یکی از اصول دین مثلا عدل هست؟ اینا را که یعنی به قرآن که رجوع کنید هم چیزی نیست که ایمان به ملائکه در مسائل عقیدتی و امر به معروف در مسائل اجتماعی اینا اصول دین نباشه. نه، اینا را متکلمین ساختن که این پنج تا اصول دین نیست. اینا را هیچ روایت آیه‌ای هم براش نداریم. به قرآن که رجوع کنید حتما امر به معروف در مسائل اجتماعی حتما اصول دین است و حتما ایمان به ملائکه یکی از اساسی ترین اصول دین است. خب حالا به ادله اینا هم که گفتن اصول دین حرفای خوبیه، به هر صورت ایمان به ملائکه شرط حیات صحیح است. انسان بدون حقایق هست آروم آروم باشون انس بگیره پیشه ایمان. چرا؟ به قلب آروم آروم سیر پیدا میکنن. اصلا اینا حقیقتی هستن که اگه بهشون نظر کنین نظر به قلب ما میکنن خودشون. پس جمله اینه در راستای فهم حقایق کلی فهم ملائکه نیز لازم است، وگرنه عقل درست سیر نکرده. عقلی که به ملائکه نرسیده است بی خودی نمیخواد خودتون رو ببازید، عقل نیست. من نمیخوام این بحثم ترزم بعد تمام نشه، خیلی شرح نمیدم، ولی واقعا اگه این مقدمات که تالا گفتیم درسته که حقایق هست عقل باید به اینا سیر کنه، پس اگه خیلی یک کسی به قیافش عاقل میزنه چندین کتابم نوشته ولی نتونسته به ملائکه برسه، شما اینا جاهلش بدونی. ملاک داشته باشید. عقلی که نتونه به ملائکه برسه تنها عقل نیست، یه خود شلوغ کرده ادعاها داره. این ادعا که نباید ما رو گول بزنه. و نتوانسته است به واحدی برسد که منشأ مظاهر متکثر است. خب عقل برای عقل و تفکر برای این بود که کسرده ها رو یک گوهر واحدی درش هست بیابیم. این عالم که دل نیست، این عالم که مجموعه کسرات نیست، این عالم توسط وحدت و احد داره اداره میشه. مثل حالا مثال ایمان به ملائکه چی؟ مثل فهم ملائکه مأمور رزق یا ملائکه مأمور حیات و غیره. و از نظر اسلام شرط مسلمانی نیز ایمان به ملائکه است. و ما آیه خودتون ارتفاع بفرمان. پس شرط ایمان سیر از کسرتها به سوی وحدت خاصی که مدبر این کسرتهای خاص است، و این یعنی ایمان به ملائکه. حالا ملائکه کثیرن یا واحدن؟ خودشون در مرتبه خودشون کثیرن. یعنی چی؟ یعنی ملک محیی که همه حیات من و شما و گیاه و حیوان را مدبر میکنه غیر ملک ممیت است که این حیات را میگیره به انتقال میده به جای دیگه ما را. خب حالا ملک رزق غیر ملک علم است. اما هر کدوم اینا یک مجموعه کسراتی است که زیر فرمانشونه. تا اینجا درست شد؟ پس ملکی که تسبیح میکنه غیر ملکی است که مرگ رو ایجاد میکنه. حالا شماره 6 را ارتفاع بفرمام. در راستای سیر به سوی حقایق کلی فهم حقیقت الانسان است. یعنی فکر توحیدی سیر که بکنه میرسه به یه جایی که یک حقیقت الانسانی است که تمام انسانها در هر گوشه دنیا مدبرشون، صاحبشون، نوری که از انسانیت بخوان بگیرن باید از حقیقت الانسان بگیرد. آری ادامه شمارشش، ملک یک حقیقت کلیست برای جمع یک نوع از حقیقت که در مظاهر متکثر ظاهر شده. همین حالا شما تمام اینجا حیات دارید. خب این حیات شما که مال خود شما نیست که، یک ملک محیی دائم داره این حیات رو میریزه. اما این ملک محیی فقط کاره چیه؟ حیات دادن. دیگه نمیتونه که رزق بده. چه میرسیم این آیه رو ببینید شماره 6، ما نحن الا له مقام و معلوم. این اصلا سخن ملائکه است در قرآن. میگن هر کدوم از ما یه مقام معلومی داری. یعنی اون که ملک محیه ملک ممیت نیست، اون که ملک رزقه ملک حیات نیست، ملک مثلا علمی. خب پس هر کدوم ملک ها یک حقیقت هست، ولی این حقیقت یک حقایق متکثره را از جهت خاص تدبیر میکند. ولی حقیقت الانسان چی؟ بس خود انسان رو بشناسیم تا حقیقت الانسان رو بشناسیم. انسان به خودی خود جامع همه کمالات و اسماء است. شما یه انسان همه کمالات درش محقق است. برای همینم در قرآن هست علم آدم الاسماء کلها، همه اسماء در آدم و آدمیت است. حالا مدبر انسان یعنی انسان الکال، حقیقت الانسان خصوصیتش خصوصیت خودشه، ملک نیست، جامع همه ملکات. برای همین هم حتما باید تمام ملکا بدون استثناء بهش سجده کنند. چرا؟ برای اینکه ملک رزق باید بهش سجده کنه، ملک حیات باید بهش سجده کنه، تا این مقام جامعیت همه اسما رو که دارد از طریق سجده این ملائکه مشخص بشه که این ملائکه همه در اختیارش هستن. در راه شماره 6، در راستای سیر به سوی حقایق کلی فهم حقیقت الانسان است. آری ملک یک حقیقت کلی است برای جمع یک نوع از حقیقت که در مظاهر متکثر ظاهر شده، مثل حقیقت حیات یا حقیقت علم. چون می‌فرماید و ما نحن الا له مقام معلوم، یعنی ما ملائکه هر کدام یک مقام معلوم و محدودی داریم، ولی حقیقت الانسان حقیقت کلی است برای جمع و تدبیر انسانیت انسان‌ها. انسانیت انسان‌ها رزق می‌خواد، انسانیت انسان ها حیات میخواد، ولی حیات انسان نیست. برای همین هم جناب ملک حیات انسان نیست. حیات انسان علم میخواد، ولی ملک علم انسان نیست. خیلی عجیبه. بزرگان ما انصافا رو این قضیه زحمت کشیدن، میفرمان که ما چهار عالم داریم، بعد حضرت خمس عالم پنجم، در عین اینکه عالم از خودش تمام اون پنج عالم هم هست. جمعه هفتمین روز نیست، جمع شش روز است که روز است. برای همین هم جمعه جمعه امام زمان، جمعه مال امام زمان، شنبه که نمیشه مال امام زمان باشه، امام زمان در همیشه، حالا یه زمانی هم امیرالمومنین امام زمان بودن، اما مقام حی حاضر مقام امام جمعه است، مقام جمعه. برای همین هم روز هفتم هر کی میگه اینا تقلید از اروپایی ها، چون اونا جمعه ندارن، اونا امام زمان ندارن، اونا امام حقیقت الانسان ندارن. جمعه یعنی روزی که اون شش روز رو دارد و هیچ کدوم از اون روزام نیست، بسیط الحقیقه تکل الاشیا و لیسه به شیء منها. خب حالا رو این فکر کنیم، یعنی ما مگه میشه ما اگر امیرالمومنین نشد که بمانند، برای این بود که چهار تا بودن که امام امیرالمومنین نمیشناختم. اگه امام زمان، امام زمان که نمیشه مثل امیرالمومنین بیانده بعدم فردا شهیدشون کنن برن پیکارش رو هیچ نشه، باید مطمئن باشن یه عده‌ای در حد مالک اشدرها اینا حقیقت امام رو میشناسن، پای امام وامیسن. امام دیگه، امام اینجا نمیشه ریسک کنه، امام باید وقتی میاد چه حد اقل معارف به خود حقیقت امام واقع بشه. اینا ساده ترین حرف هاست برای شناخت امام زمان. یعنی شما بعد از اینا و بعد از هزاران از این نکته بعد میرین این زیارت عزیز عظیم جامعه را میخونین. هر کس به نظر من اگه 313 نفر زیر این آسمان، یا بنابرای روایت 300 نفر، دور 300 نفر زیارت جامعه را بفهمن، دیگه امام زمان تشریف میاره. خب حالا بفرمایید اول اینا که ما داریم میگیم اینا ابتدای بحث است. برای امام شناسی یه چیزیست فرمود که خب، ولی حقیقت الانسان حقیقت کلیست برای جمع و تدبیر انسانیت انسانها. من هنوز از این نمیگذرم. پیامبر شهوت دارد، غضب دارد، اما شهوت و غضب محمدی صلوات الله علیه و آله پیامبر علم دارد، اما علمی که در مقام انسان کامل متعین مستغرق شده. شما الان میتونید بگون که مثلا فرقی بین غضب پیامبر و علم پیامبر هست؟ چه فرق میکنه؟ مثلا مگه میشه فرق کنه؟ علم پیامبر و غضب پیامبر هر دو مقام قدسی اقدس عالیه عالم است. خب چطور شده اینجور شده؟ آیا جبرائیل میتونه به این مقام برسه؟ دیدیم که نمیرسه. این چیه؟ این حقیقت الحقایق که بعد ببخشید، این حقیقت الانسان با این مقام که نزدیکترین حقیقت به مقام الله هست. برای همینم گفت که چی؟ هذهی سبیلی ادعو الالله. مقام الله مقام چیه؟ جامعیت تمام کمالات احدی. خب حالا پیامبر باید پیامبر الله باشه، نمیشه که پیامبر یکی از صفات خدا باشه. خب حالا این دین با این خصوصیات، امام زمانش امام زمانیست که انسانیت انسانها را تدبیر میکنه. مگه میشه که حقیقت الانسان نباشد؟ پس کو توحیدتون؟ اگر انسانی هست، باطن این انسانها را سیر توحیدی و تفکر توحیدی حتما به ما نشون میده. اگر که رزقی در این عالم جاریست، صاحب رزق یعنی اسم رزق حتما در این عالم هست. فکر ما را متوجه صاحب رزق، یکی از جلوات و صفاتش رزاق است. حالا انسان الکل، اگر که انسانیتی در عالم هست، خب حقیقت الانسان یا انسان الکل هست. ما تو اون جزوه نحوه حضور حضرت حجت اینا ثابت کردیم. این که چیزی نیست، اثبات این که یک انسان الکلی داریم که سخت نیست. همینطور که هر آبی به عین آب ختم میشه که عین تریست، هر انسانی هم به عین الانسان ختم میشه. اما اینجا داریم میگم که خصوصیات عین الانسان یا انسان الکل فکر کنین. این که معرف وجود خدا که معرفت به خدا نیست، وجود امام زمان رو قبول کردن که معرفت به امام زمان نیست. امام زمان شناسی آقا حیف ماست که در این دنیا بیان زندگی بکنیم و امام زمانمون رو نشناسیم بریم. حالا میگو که نمیشه شناخت، راقل وارد این قضیه هم نباید بشیم. خب ولی حقیقت الانسان حقیقت کلیست برای جمع و تدبیر انسانیت انسانها. ما تو اونجا عرض کردیم مگه میشه که آب درخشین تریها به غیر آب رجوع کنه برای ادامه تریش؟ مگه میشه انسانیت شما به غیر انسان کل رجوع کنه برای ادامه انسانیتش؟ جای دیگه نیست. به خدا لغا میزنید آیا کاری کنید رفیقت از ما راضی بشه؟ مگه شما نمیگوید میگون خدا یا قلب امام زمان ما را از ما راضی کن؟ یعنی چی؟ یعنی نمیشه که خدا این مسئله انسانیت ما را مستقیم حل کند. اول الله ان یجری الامور الا به اسبابها، یعنی همینطور که خدا تری را از طریق آب به شما میده، انسانیت شما را فقط از طریق انسان الکل به شما میده. هیچ مشکلی نیست. پس اول باید مقام امام زمان درست فهمیده بشه. ما عارف به مقام و حق اینا باشیم. مگه میشه به حق اینا عارف باشیم بدون مقامشون؟ چرا ما معتقدیم که باید و باید این عالم توسط امام زمان اداره بشه؟ برای اینکه امام زمان را که شناختیم میفهمیم حق امام زمانه. نه تو میفرمان اگه کسی عارف به حق ما شد همه حالا در بهشت است. پس اول باید که مقام امام زمان درست شناخته بشه و بعد باید مرحله اول یعنی مراحل ارتباط با امام و تحقق حق امام را روش برنامه ریزی کنیم. اینه که از شماره 7 ما موضوع را عوض می کنیم، یعنی مرحله عملی مسئله را حالا چه کار کنیم. حالا به لطف الهی سرفصل بحث باز شد. امید من هم اینست که عزیزان وقت بذارن. خدا میدونه ما معارف خیلی خوبی داریم. ما روایت هامون رو روایت ها میکنم. آقا این روایت سختت ولش میکنیم. روایت هامونا فهم مقام امام زمان اینا باید انشاءالله به صحنه بیاد. اگر داره انشاءالله انکشاف واقع میشه و فرض نزدیک میشه، اولین شرط نزدیکی فرض این استقبال از امامه. استقبال از امام یعنی شناختش و رفتن به سراغش. شماره 7 اینه: اگر انسانی خاص انسان بماند و یا خاص خانواده و جامعه انسانی داشته باشد، باید زمینه ظهور و تدبیر حقیقت الانسان یا امام الانسان را فراهم کند، همچنان که باید در زندگی روی زمین زمینه تدبیر ملائکه را فراهم کرد تا با برکات در زمین آباد بشه. شما در شب قدر چه کار میکنید؟ میگه اگه کسی شب قدر را احیا کنه، زنده نگه داره، ملائکه و روح نازل میشه. خب بعد میگه بابا این شب قدر صاحبش امام زمان است. چطوری شما دست دور داریم بلدیم الحمدلله که با احیا گرفتن شب قدر زمینه نزول ملائکه و روح فراهم کنیم؟ یادمون دادن، گفتن آقا زمینه رو فراهم کنیم میریزه. کافیست ما شب قدر را ملاقات کنیم، یعنی راستی راستی آزاد بشیم از فکرهای و ذهنهای غلط، نتیجه میگیریم. میگه یک حقیقت الانسانیست، واقعیست، در عالم هست، ادب و آدابی میخواد که بیاد. دستوراش هم به ما دادن، گفتن اولین دستورش نیست که معتقد به حرام و حلال دین محمد صلوات الله علیه و آله بشه. مسلم هر فکری شماره 8 که متوجه حقیقت الانسان نیست، فکر نیست. این مقدمش روشن شد. فکر نکرده است. فکر باید بتونه نتیجه بده دواب. چون نتوانسته است از کثرت انسانها به حقیقت واحد انسانی سیر کنه. و هر فکری دومیش که به حقیقت الانسان رسید ولی زمینه تدبیر آن را در عالم فراهم نکرد، به حقیقت بقیت الله ایمان لازم را ندارد. چرا؟ یعنی تماشاگر است بدون اینکه بازیگر باشه. مگه میشه بگم امام زمان تشریف دارن، حاضرن، حیان، بعدم میتونن ما را تدبیر کنن و ما را به اون مقام حق انسانیت کامل در همه روابط و جوابه و مسائل برسونن، بعد شرایطی برای تدبیر ایشون فراهم نکنیم؟ در واقع نفهمیده است بقیت اللهی هست که نجات همه عالم به ظهور اوست. این چه بقیت اللهی است که این همه عظمت دارند ولی ما زمینه ظهورش رو فراهم نکنیم؟ بعدم بگم استفاده میشه که اینجا عرضم به عرض دعوا و اخلاقی نیست، دارم میگم برنامه هایی که این حقیقت الانسان معامل ظهورشون میشد رو ما باید بشینیم فکر کنیم. آروم آروم هم فکر میکنیم، یعنی بیشتر بحثمون معرفتی است نه اخلاقی یا امر و نهی. نو اسلام این نهره خیلی خوب دقت بفرمان. اسلام در ذات خود حتما شرایط ظهور کامل خود را در این عالم دارد. چرا؟ گفتیم چون هدف از ایجاد هر چیز ظهور حالت قایی آن است. بالاخره خدا این اسلام ایجاد کرده یا نه؟ این اسلام را ایجاد کرد برای همین مسلمان ها؟ یا بالاخره این اسلام یک ظهور قایی دارد؟ ظهور قایی چیه؟ تمام اسلام ظاهر بشه. حتما تمام اسلام برای ظهورش دوتا شرط میخواد. یکی این که تمام ابعادش ظاهر بشه در عالم، یکی هم این که حاکم بشه. خب اگر بخواد همه ابعادش ظاهر بشه، باید در تمام زمینه ها بتونه ظهور کنه. خب اگه بخواد در تمام زمینه ها ظهور کنه، خب باید حاکم بشه. اگه بخواد حاکم بشه، اسلام منهای امام معصوم حکومت حقیقی نمیتونه بگیره. چرا؟ به قول امام بنیانگذار انقلاب رحمت الله علیه فرمودن این قصه رو ما کجا ببریم که بلد نیستیم اسلام رو حاکم کنیم. چند بارم گفتن تعبیرشون این بود، این قصه رو کجا ببریم که نگذاشتن امیرالمومنین درست حکومت کنه که ما یاد گیریم. اصلا یه قاعده است. ببینید همیشه میگم قرآن را اگه بخوان پیاده کنیم، شرطش این است که یه کسی که به ظاهر و باطن و تعویل قرآن آگاه است قرآن پیاده کنه، وگرنه قرآن تام و تمام پیاده نمیشه. تا الان که پیاده نشده، قبلا هم که امام را نگذاشتن پیاده کنه، پس حتما این اسلام باید پیاده بشه، چون خدا اسلام را که خلق کرده و ایجاد کرده به قصد غایت خلق کرده. شما وقتی که یک خانه را میسازین به قصدی که برون توش میسازین، یعنی تا توش نرفتین شما غایتتون محقق نشده. حالا ممکنه شما بگون که یکی اومد دمی در خونه نگذاشت من برم تو خونه، بنگه شما عزیز قدیر نیستی، ولی خالق اسلام عزیز قدیر است. پس حتما اسلام باید به ظهور کاملش برسه. ظهور کاملش اولا جهانی بودنش میخواد در همه ابعاد از طریق امام معصوم. متن نگاه کنید، اسلام در ذات خود حتما شرط ظهور کامل خود را در این عالم دارد، چون هدف از ایجاد هر چیز ظهور حالت غایی آن است و ظهور کامل انسان اسلام به ظهور کامل انسان کامل است در اخلاق فردی و حاکمیت انسان کامل در تمام روابط انسانی. پس حتما شرایطی به وجود می آید که تمام اسلام با حاکمیت امام معصوم ظاهر می شود. اما شماره ده، هرچه اینجاش به عهده ماست، به اصطلاح میگن علت فاعلی مشکل ندارد، علت قابلی مشکل دارد. هرچه انسان ها در ابعاد بیشتر با انسان کامل ارتباط پیدا کنند، یعنی بپذیریم که یک امام زمان حامل اسلامی میخوان که حکومتم بکنه، اقتصادم دست بگیره. ما هنوز خیلی مسلمان میگن که آقا بالاخره مگه اقتصاد اسلامی هم داریم؟ یعنی تا وقتی که ما امیدمون به همین هاست که غیر اسلام تئوری میدن و تعلیم و تربیت پیشنهاد میکنن، ما نپذیرفتیم که امام زمان تشریف بیارن. ما گفتیم یه آقای خوب مؤمن بیاد باشه پیغمبر اسمت دوستش داشته باشیم. خب که نمیشه که. هرچه انسان ها در ابعاد بیشتر با انسان کامل ارتباط پیدا کنن، ارتباط در بعد اخلاق فردی و مسائل جمعی اعم از سیاست و اقتصاد و تربیت، در آن حالت زمینه ظهور آن انسان کامل بیشتر فراهم می شود و غایت اسلام بیشتر محقق می شود و انسان ها به نهایت خود بهتر دست می آورند. هی میشه تا برسه. برای همین هم ببینید وقتی مردم رسیدن، واقعا اینجور نبود، حالا جوان ها حس نکردن، واقعا اینجور نبود که مردم ما 50 سال پیش از این معتقد باشند باید اسلام توسط فقیه اداره بشه. بعد که آروم آروم این اعتقاد تا حدی حداقل در بین آدم‌ها در حد 300 نفر این خوب جا افتاد، دیدیم که محقق شد. تحقق انقلاب اسلامی به این بود که فرهنگی پیدا شد که اینا بفهمن. وقتی فهمید محقق شد، فرهنگی که بتونه آقا بقیت الله را بفهمد خیلی فرهنگ پیچیده است. من به شما بگم اصلا هنوز به وجود نیامده است. یعنی اینجوری که بنده و امثال بنده تونسته باشن فرهنگ بقیت اللهی را مطرح کنن، آنقدر هست که بانک جلسی می آید. حالا دلیل هم اگر رسیده خدمتتون عرض می کنم. 11 همچنان که فرهنگ ظلمت آخر الزمانی انسانها را به کسانی تبدیل می کند که به هیچ اتفاق و حیات جدیدی نمی اندیشیدر. خب خواهش می کنم به این دقت کنید. الان مردم دنیا چی هم میان؟ آقا هیچ کاری نکنید. الان شما نگاه کنید، این آدم ها که مثلا قشنگ دارن میرن که از بازار چیز بخرن برن تو خونشون بخورن، بعدم بخوابن، صبح هم برن سر کار، بعدم یه پارچی سر بزنن، چی میخوان؟ الان هیچ کاری نکنید، شروع نکنید تا ما بتونیم همین کار بکنیم. خب حالا این کار چیه؟ پره هیچی. یعنی این کاری نداره دنیا، تمام دنیا. الان مردم چی میخوان؟ آقا شپشه آسته برو آسته بیا که گربه شاخت نزنه. یعنی به ما دارن این پیشنهاد میکنن دیگه، فرهنگ دنیا، فرهنگ لیبرالیته که فهم نمیکنه. آمریکایی هم همین نمیخواد، منم همین نمیخوام. اینا بشتن فرهنگ ظلمت آخر الزمان. دلیل این که این فرهنگ ظلمت آخر الزمان تو بحث بقیت الله و فرهنگ بقیت اللهی اونجا بحث کردیم. اینجا میخوام بگیم همچنان که دوباره متن از اول میخونم، همچنان که فرهنگ ظلمت آخر الزمانی انسانها را به کسانی تبدیل میکند که به هیچ اتفاق و حیات جدیدی نمیاندیشند و انسان به بیبار برترین و پوچترین موجود تبدیل میشود. اینا با میگن با استخوان و رگ و پوست من چشیدیم یا نه؟ یعنی شما این دنیا یه بسیجیه، این که آقا اعتراض کنه و آقا باید یه چیز غیر این باشه، این دنیا اینه نمیخواد. خب حالا اینه که نخواد چی میشه؟ انسان به بیبار و بری و پوچی میرسه. تا اینجا اگه با من باشید، حالا بیان طرف مقابلش فرهنگ بقیت اللهی. فرهنگ انتظار از طریق اسلام نسخ نایافته، فقط اسلامه که اینجوره، انسانها را از هوش شیطانی، همون هوشی که ما یه شغل گیرم بیاد بتونم یه زندگی بکنم بی سر صدا بمیرم، اینو میگن هوش شیطانی، که خوب دانشگاه قبول میشه، خوب میتونه کاسبی بکنه. میگه از طریق اسلام نسخ نایافته انسانها را از هوش شیطانی به تحرک معنوی انقلاب ساز تبدیل می نماید و هر کس به اندازه‌ای که به آن غایت ظهور اسلام کامل بیشتر نظر دارد، بیشتر از آن خطر رهیده و به برکات لازم رسیده است. اینجا روش فکر کنید، هر کس دیدین که دعوت به وضع موجود جهان می کند و ما را از وضع موعود غافل می کند، این ضد امام زمان است. می خواد تو کشور شما باشه، می خواد توصیه کنه. هیچ انقلاب اسلامی نیامد که با آمریکا کنار بیاد، که انقلاب اسلامی آمد که بشورد بر همه فرهنگ کفر. شما این پیام، آخرین پیام امام در یک سال 68، عجب پیامیست. دقیقا به نظر من این آخرین پیام امام داره شرایطی را که ما برای رسیدن به انقلاب بقیت الله نیاز داریم و پیشنهاد میکنه. جملات عجیبیست، حتی میگه مردم مسئولان کشور را مشغول نکنن که از وظیفه اصلیشون که صدور انقلاب جهان از غافل بشن. حتما بریم شما اون را بخونید، پیام امام در 1-1-68. خب شماره 12، هر کس به اندازه روحیه، این خیلی شماره 12 زیباست، هر کس به اندازه روحیه و همت کمال خواهی و کمال طلبیش به آن افق نهایی و غایت نورانی اسلام نظر دارد، هر کس دیدید به مهدی و انقلاب مهدی نظر ندارد، کمال طلب نیست، به قول معروف تخبختیار است، این میخواد فقط دنیا رو بچره. و نمونه آن بهترین انسان ها ائمه، تمام ائمه چشمشون به مهدی صلوات الله علیه است. اینا که قبلا بحث شده خیلی حرفه، امام صادق به فرمان آرزو دارم مهدی فرزندم را ببینم، خدم تو خادمش بشم. لا اله الا الله، اون که میفهمد یعنی چه، ببین داره چطوری طلب میکنه، طلب و تمنای باهوشترین انسانهای دنیا یعنی ائمه چیه؟ نظر به امام زمان. و نمونه آن را در امام صادق علیه السلام می‌بینید که دائم نظر و توجهشان به آن غایت بزرگ است و همواره آن را از زوایای مختلف وصف می‌نماید، دائم توجهش به مقام مهدی است. به عنوان نمونه این روایت را من سریع می‌خونم چون نتیجه خیلی خوبی می‌تونم ازش بگیرم. قال صادق علیه السلام ترجمش، گویا می‌بینم حضرت قائم را که بر بلندی شهر کوفه بوده و زره رسول الله صلوات الله علیه را به تن نموده، پس زره را به تن خود حرکت داده تا بر بدن احاطه کرده و آن را بپوشاند. آن حضرت دست در زیر هودجی از استبرق قرار داشته و بر اسبی خاکستری که بین دو چشمانش سفیدی میباشد سوار باشند. پس اسب حرکتی به خود داده و اهل هر شهری، دقت کردی حالا کجاست حضرت؟ در مکه. یه حرکت به خودش میده، پس اسب حرکتی به خود داده و اهل هر شهری میبیند که راکب و مرکب با ایشان در آن شهر هست. شهر بحث تیل ارزا ایناست. یعنی امام همین که تصمیم میگیره که در مکه بیاد کوفه، در کوفه است، در کوفه همین که ذره پیامبر میپوشه در حرکت میکنه، امام در همه شهرها حاضر است. چون بحث نحوه حضور حضرت حجت گفتیم دیگه، امام از همه در هر شهری حاضرتر است، آن که مجردتر است حاضرتر است. بحث فلسفیش که حل بشه، چه امیدی این روایت به ما میده. جمله اینه، و اهل هر شهری میبیند که راکب و مرکب با ایشان در شهرشان میباشد و بدین ترتیب پرچم رسول خدا صلوات الله علیه و آله در تمام بلاد منتشر میباشد. منتشر می باشد به فرماندهی کی؟ حضرت مهدی. آن پرچم بر چیزی فرود نمی آید مگر
آنکه حق تعالی آن چیز را نابود می فرماید. هنگامی که پرچم به اهتزاز در می آید هیچ مؤمنی باقی نمی ماند مگر آنکه قلبش همچون آهنی سخت می باشد. به هر مؤمنی نیروی 40 مرد داده می شود و نیز هیچ مؤمن مرده ای باقی نمی ماند مگر آنکه این فرح و سرور در قبرش داخل می شود و این در وقتی که اهل قبور یکدیگر را در قبرها زیارت می کنند و به آنها بشارت و قیام را می دهند. 13,313,000 فرشته به دنبال آن حضرت بانک برآورند. بیشتر قصد من این تکه دومم هست. فرشتگانی که با حضرت نوح علیه السلام در سفینه بودند، فرشتگانی که با حضرت ابراهیم علیه السلام بودند وقتی او را در آتش انداختند، فرشتگانی که با حضرت موسی علیه السلام بودند که دریا شکافته شد، فرشتگانی که با حضرت عیسی علیه السلام بودند وقتی به آسمان برده شد، 4,000 فرشته مصومین و 1,000 فرشته مردفین و 313 فرشته جنگ بعد و 4,000 فرشته‌ای که به قصد قتال در رکاب حضرت حسین علیه السلام نازل شدند، پس به آنها اذن قتال داده نشد و در کنار قبر آن حضرت با هیئتی ژولیده و حالی حزین باقی ماندند تا قیامت گریانند. تمام این فرشتگان در زمین منتظر قیام حضرت بوده و در وقتش خروج فرمایند. بعد حالا تعبیر ما، یعنی خب اینا یعنی چه؟ اینا امام برای چی میگن؟ یعنی طبق این روایت در زمان امام مهدی علیه السلام همه صورت باطنی همه ادیان الهی و همه آرمان های پیامبران ظاهر میشود و خدایی که تمام انبیا و موحدان در طلب رویارویی با او بودند در نظام بقیت الله به صحنه می آید، مثل خدایی که در روز عید فطر در هنگام نماز عید با نمازگزاران روبرو می شود، یا مثل خدایی که با حجاج در مکه و منا و عرفات روبرو می شود، بلکه بسیار از اینها بالاتر. این قسمت را فرصتی می خواد شرح بده. این حرف عجیبه. خدایی که در آخر الزمان میاد خدای دیگه است، نه اینکه غیر این خداست. شما دیدین تو روح همت تسند روز عید فطر، خب شما همون خدایی که قبلا داشتین انگار خیلی وقتی میگوین تو ربنا یا ذل جلال و اکرام، یا واقعا همون لبش بهتون میگه که قبل از ماه رمضان میگفت خدا یک خداست ولی ظهورش برای شما شرایط میطلبه. شرایط حضرت بقیت الله، خدا چهره ایش رو در صحنه میاره که تمام ملائکه عالم اومدن به مدد انبیا که اون چهره به صحنه بیاد. مگه میشه امام صادق طالب همچی نظامی نباشن؟ 13 و آخرین نکته. پس توجه به امام زمان از یک طرف عزیزان به عنوان مقام توحیدی انسانیت حتما باید ما رو این فکر کنیم. موحدی که نتوند امام زمان رو در این عالم بیابر هنوز توحیدش کامل نیست. پس توجه به امام زمان عجل الله تعالی فرجه از یک طرف به عنوان مقام توحیدی انسانیت و از طرف دیگر توجه به تحقق مقام عظیم و عزیز آخر الزمان به عنوان مقام ظهور توحیدی همه ادیان در اجتماع بشری شرط تفکر است و هر کس به این دو نظر ندارد از تفکر توحیدی واقعی بی بهره است. بحثمون چی بود؟ توحید خدا، توحید حسدی، امام زمان توحید انسان. آقا دعا بفرمان. حاج آقا نسألک و ندعوک یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینک و ثبت اقدامنا على صراطک. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا، اعذقنا حلاوة ذكرك ولذة مغفرتك، واغرر اعيننا يوم لقائك برؤيتك وتول امورنا بحسن كفايتك. پروردگارا به حقیقت امام زمان این دعاهایی که کردیم در حق ما به لطف و کرم خودت مستجاب بگردان. الهی قلوب ما را ظرف معارف قرآن، محبت اهل البیت به تمام معنا قرار بده. الهی به حقیقت پیامبر، به حقیقت خودت، به حقیقت فاطمه زهرا قلب امام زمان عزیز را از ما راضی و خوشنود بدار. پروردگارا معرفت و محبتی ایجاد کن که تمام توجه ما به وجود عظیم عزیز بقیت الله باشد. الهی این انقلاب، این کشاف مقام بقیت اللهی آخر الزمان از خدایا برای ما پایدار و مبارکش بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. پروردگارا مقام معظم رهبری، این هدیه بزرگ تو برای حفظ این انقلاب بقیت اللهی را در پناه امام زمان از همه ولیات سماوی عرضی مسئول محفوظ بدار. خدایا توفیق شکرگزاری دادن چنین رهبری را به این ملت به این ملت عطا بفرما. پروردگارا توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق ذوی الارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.